بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود که دین دین فطریه، ولی گرچه دین دین فطریه و اگر به فطرت عرضه بشه دفعش نمی کنه، اما بر اساس ادامه آیه که فرمود ولکن اکثر الناس لا یعلمون، معلوم شد که مردم احتیاج به هدایت دارن گرچه دین دین فطریه. منتها معنی فطری بودنش اینه که اگه بهشون عرضه کنن میپذیرن، چون سنگ نوشته شونه. خب کی باید عرضه کنه؟ علما. پس اگر میبینیم که در همین دین که یک دین فطریه اختلاف پیش میاد، به خاطر بقیه علماست، ستم علما بوده که دین اونجوری که حقیقتش از آشکار نکردن، لذا مردم در دین اختلاف کردن. این خلاصه مطلب آخری بود که جلسه پیش عرض کردیم. حالا میفرماید که اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. مطلبی هستش که خیلی مطلب جالبیه، عرض شد به عنوان یکی از اصول تفسیر میشه ازش استفاده کرد. این مطلب مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شریف رساله توحیدیه، رساله افعال، در باب افعال الهی اونجا یه مطلبی رو مطرح کرده و اون مطلب اینه که مثلا اگه با یه مثال بخوایم وارد شرح و توضیحش بشیم، به عنوان مثال غضب الهی اگه بخوایم شرح بدیم، خدا چطوری غضبناک میشه؟ یا به تعبیر دیگه غضب خدا یعنی چی؟ عصبانیت خدا یعنی چی؟ برای اینکه بفهمیم عصبانیت خدا چجوریه، باید اول به خودمون مراجعه کنیم. ما وقتی که با یه صحنه ای روبرو میشیم که مطابق میلمون نیست، ابتدا در درونمون یه حالتی ایجاد میشه که این حالت آرام آرام ما رو از اون تعادل روانی که داریم خارجمون میکنه، به هممون میریزه، حتی اثرات جسمی ممکنه روم بذاره، داغ بشیم، حرارت پیدا بکنیم، صورتمون سرخ بشه، کنترلمون از دست بدیم. بعد از همه این مقدماتی که برای ما اتفاق میفته، یه حرکتی از ما سر بزنه، مثلا یه ضربه‌ای به اون شخصی که عصبانی می‌کرده بزنیم، این مجموعه رو بهش میگیم آقا ما عصبانی شدیم، زدیم تو گوشش. ایشون میفهمد که خدای تعالی هیچ کدوم از این مقدماتو نداره. خدا نه داغ میشه، نه قرمز میشه، نه صورتش برافروخته نمیشه، نه کنترلش رو از دست میده. سری مشت میزنه. ولی اگر یه کسی یه فعلی رو انجام بده که ملائم با امر خدا و خواسته خدا نیست، آمین، در خدای تعالی اون نتیجه وجود داره، نتیجه غضب. این مثلا میمونه که مثلا شما یه کسی رو که یه امکانی رو داره عصبانیش بکنی، اون شما رو از اون امکان محروم کنه. این یه حالته. اما اگر شما نسبت به یه چراغی که روشنه پشت بکنید به این چراغ، چراغ نه عصبانی میشه، نه برافروخته میشه، نه نورشو از شما دریغ میکنه. خود شما پشت کردی به چراغ، از این نور استفاده نمیکنی. اینجا اگه کسی بخواد یه تعبیری بکنه، میگه چراغ از دستت عصبانی شد، بهت نور نداد. ایشون میفهمد غضب الهی اینجوریه، یعنی خدا اینطوری نیست که عصبانی بشه از دست کسی، کنترلش از دست بده. عصبانیت خدا به معنای اون نتیجه هست. در مقام عصبانیت یه اثر سوئی به انسان میرسه یا یک توفیقی از انسان سلب میشه. حالا شما همینو قیاس کنید به لعنت خدا. خدا وقتی کسی رو لعنت میکنه، مثلا مثل ما نیست که ما عصبانیش میگیم آی نعلتی، اون قدیمی هم لعنت بودن، نعلتی. این که لعنت یعنی لعنت بر مثلا فلانی باد، میگه بیش باد. خب اینا الفاظه، فقط الفاظ در بیشگاه خدا آثار نداره. مثل قیامت که مثلا میگه که لا یسمعون فیها لغوا الا قیلا سلاما سلاما، یا مثلا وقتی که انسان وارد بهش میشه، ملائکه بهش میگن که سلام علیکم فادخلوها طبتم فادخلوها خالدین. این که ملائکه میگن سلام علیکم، غیر از اینه که موقعی که مثلا بنده اینجا خدمت شما میرسم، شما میگی سلام علیکم. ببین یه موقع هستش که من وارد اینجا میشم، شما همه وسائل پذیرایی از من آماده میکنی، یعنی اینجا من نه کسی اذیتم میکنه، نه کسی بهم توهین میکنه، نه کسی پشت سرم حرف میزنه، همه وسایل پذیرایی از من آماده است. بعد حالا شما میخوای از این داستان خبر بخوای، بگی آقا اینجا یه جاییه که محیط برای شما کاملا آماده است، سلام علیکم، این معنی سلام علیکم. وقتی ملائکه به بهشتی‌ها میگن سلام علیکم، الفاظ نیست، حقیقته. یعنی همه وسایل سلامتی برای شما آماده است. وقتی میگیم لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما، معنی آیه نیست که مثلا اونجا لغو نمیشن، همش به هم سلام میکنن. مثلا میگیم سلام، میگه سلام سلام سلام، تو داده دیگه میرن بیرون میاد میگن سلام سلام. این سلام فایده نداره. شما مثلا من اینجا داشتم هزار بار بیارم من بگو سلام سلام، این برام آثاری نداره که. بهش که اینجوری نیست. یعنی سخت‌ترین بدترین عذاب توی دنیا عذاب زبانیه. جراحت خوب میشه اما جراحت زبان خوب نمیشه. کتاب ادبیات خوندید دیگه، کتاب ادبیات وقتی میگن کلام رو توضیح بدم میگن کلام از کلمه به معنی جر، جراحات بعد میگن جراحات السنان لالتیام، جراحات سنان التیام داره اما جراحات لسان التیام نداره. جراحت لسان التیام نداره. یه کسی به آدم اگه یه توهینی بکنه هم تا آخر عمر یادش نمیره، یه تهمت به آدم بزنن. بدترین جراحات از ناحیه زبان به انسان وارد میشه. بهش جای جراحت زبانی نیست. لذا لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما، سلام فقط اونجا هست به این معنی. حالا اینجا میفهمد اولائک یلعنهم الله، خدا اینا رو لعنت میکنه، نه اینکه خدا بهشون میگه نعلتی. لعنت خدا یعنی اینا به کلی از رحمت خدا دور میشه. این آدمی که حقیقت آیات خدا رو کتمان کرده به سرعت داره از رحمت خدا خودشو دور میکنه. اون وقت چه کسی؟ ببین یه موقع یه آدم عادی از رحمت خدا دور میشه، یه موقع یه انسانی که در کانون رحمت خداست، انسانی که با دین سر و کار داره در کانون و مرکز ریزش توجهات الهیه، یه چنین آدمی نه تنها هیچ استفاده از اون نمیکنه بلکه دقیقاً استفاده مقابل بهش میرسه. این میشه لعنت. علامه فرمود که این جزای بقی کاتمینه آیات خدا و هدایته و لعنت از جانب خداست. بعد من و یلعنهم اللاعنون، حالا این لاعنون کیان؟ بعد میفرماید که وقد کرر اللعن، لعنم تکرار کرده، لعن اللعن مختلفون، چون لعن از هر کسی که باشه یه معنی داره. فانه من الله التبعید من الرحمت و السعاده، وقتی خدا لعنت میکنه یعنی این آدم از سعادت و رحمت تبعید میشه. با سب یعنی دشنام دادن، لعن یعنی دور شدن از رحمت خدا. و من اللاعنین سؤاله من الله، حالا میگی لاعنین لعن میکنن یعنی چی؟ یعنی از خدا میخوان خدای لعنش کن. این که شما میگی لعنت بر فلانی یعنی از رحمت خدا دور باشه. بنده یه زمانی تو خواب دیدم که یه اشخاصی رو دارم لعن میکنم که همه لعنشون میکنن، از اون دوران صدر اسلام. من اینجوری خواب دیدم، این فرمایش شما رو من تو خواب دیدم جوابشو. بعد خواب دیدم که وقت هر لعنی که مؤمنین اینا رو میکردن شهاب سنگای بزرگی از آسمان میخورد تو سر اینا. حالا این ظاهر خوابه ولی باطن امر چجوریه؟ مسلمان همینطوره. ولی حالا عرض به حضور شما که ادامه جواب فرمایش شما اینه که یه بخشی از کارهایی که ما میکنیم اصلا مربوط به اون شخصه نیست، مربوط به شخصیته. ما یه شخصیت رو داریم لعن میکنیم، این پیام داره با خودش. یعنی آقا تو بیوگرافیت این بیوگرافی نباشه، تو داری لعنش میکنی. طرف مثلا میگه آقا فلانی رو لعن کن، خب یه مدت لعن میکنه در دوران کودکیش، بعد یه خورده که عقلش میرسه به خودش که من برای چی باید اینو لنگ کنم؟ یه آدمی که هزار سال پیش مرده. بعد اگه یه کمی تأمل بکنه میفهم معنی لعن رو. آن لعن، لعن شخصیته، اون که مرد و رفت، تمام شد و رفت. اما شخصیتش که نمرده، شخصیت یزید که نمرده. همیشه در دنیا یه یزیدی هست، یه امام حسینی هست، همیشه در دنیا یه ابن زیادی هست و یه شمری هست و یه حری هست و یه ابوالفضلی هست. شما میخوای کدوم یکی از اینا باشی؟ کی میگه من خطبه منافقین رو مطالعه میکنم میبینم همش در من هست، بعد خطبه متقین رو مطالعه میکنم میبینم هیچ کدومش در من نیست. یه عبارتی امیرالمومنین داره، من یه موقع اینو مطالعه میکردم، حضرت فرمودن اینجوری نباش، بعد دیدم هر چی گفته نباش من همون جوریام. مثلا یکیش که هست معمولا همه دارن، میگه که اینجوری نباش که صالحان رو دوست داشته باش ولی خود جزء اونا نباشی. ما همه صالحان رو دوست داریم، شما جزءشونی، من که نیستم. اینجا میفرماید که حالا پس از لعنت خدا به معنی دور شدن اینها از رحمت و سعادت، از جانب لائنین که فهمود و یلعنهم اللائنون، یعنی سؤال لعنت، و قد اطلق اللعن منه و من اللائنین و اطلق اللائنین. ببینیم میگه هم لعن مطلقه هم لائن مطلقه. اطلاق نشانه چیه؟ و هو یدل على توجیه کل لعن من کل لائن الیهم، اطلاق پیدا میکنه. هر لعنی از جانب هر لائنی شامل حال اینا میشه. از این میشه چی فهمید؟ از این میشه فهمید که این کار اینا مبدأ شروره که همه لعنت کننده. آخه بمیگم آقا شما میگه خدا لعنت کنه اونیو که گرونی رو درست کرد، اینجا داری گرانفروش رو لعنت میکنی. یا اونگه میگه خدا لعنت کنه اون که هوا رو آلوده کرد، اینجا داری آلوده کننده هوا رو لعنت میکنی. یا اون میگه خدا لعنت کنه اونی که مثلا دارو رو گرون کرد، اینجا داری ولی یه موقع میگه خدا لعنت مطلق از لائن مطلق، همه لائنا اینا رو لعنت میکنن چون همه مشکلات به اینا برمیگرد. اطلاقش یعنی این. میفرماید هم لعن مطلقه هم لائن مطلقه، یعنی همه لائنا اینا رو لعن میکنن. یعنی اونی هم که داره میگه خدا لعنت کنه اونی که دارو رو گرون کرد، داره این علمای سوء رو داره لعنت میکنه، چون اگه علمای سوء کار خودشونو درست انجام میدادن دارو هم گرون نمیشه. مفید آن عمومه. اولایی که یلعنهم الله و یلعن الله، فرماید که اطلاق لعن و اطلاق لعن نشون می توجیه و کل لعن، همه لعنها از همه لعنها. بعد می فرماید ول اعتبار و یساعد و علی. اگه دقت هم بکنیم ببینید دلیل هم برای این حرف داریم. فان الذی یقصده لعن به لعنهی، اون که لعن قصد میکنه بعد از سعادته. چرا؟ میگه آقا چرا شما گرون فروش رو لعنت میکنی؟ برای اینکه بخشی از سعادت زندگی شما رو مختل کرده. یکی از مصادیق سعادت اینه که مثلا خوراک ارزون باشه، پوشاک ارزون باشه، دارو ارزون باشه، اینا سعادت انسانه دیگه. حالا اگه یک کسی بیاد مثلا دارو رو گرون بکنه، بخشی از سعادت انسان رو مختل کرده. پس اگه شما میگی بر گرون فروش دارو لعنت، داری اون کسی که بخشی از سعادتتو مختل کرده لعنت میکنی. ایشون میفرماید که این کسی که داره لعن میکنه بعد از سعادتو قصد میکنه و هیچ سعادتی به اساس حقیقت نیست الا سعادت الحقیقیت و دینیه، مگه سعادت دینی. چرا؟ چون دین اومده تا در همه جوانب زندگی رو ملائم طبع انسان قرار بده. به همین خاطر دین در همه ابعاد زندگی ساریه، در غذا خوردن جاریه، در لباس پوشیدن جاریه، چون هر پوششی سعادتمندانه نیست، هر خوراکی سعادتمندانه نیست. دین در تمام جزئیات زندگی انسان دخالت میکنه. چرا؟ چون این انسان یه چیزی ملائم طبعشه که اگر اونو داشته باشه سعادت. ببین مثلا سعادت چیه؟ سعادت اصلا یعنی چی؟ سعادت یعنی ملائمت با طبع. چرا ویروس سعادت نیست؟ چون ویروس وقتی وارد بدن میشه ملائم با طبع انسان نیست. اما چلکاب مثلا برگ سعادتمندانه است. چلکاب برگ وقتی میخوری احساس سعادت میکنی، اما اگه مثلا علف بخوری احساس شقاوت میکنی. چرا؟ چون این ملائم با طبع نیست. حالا جسم مرکب روحه، هر چی با جسم ملائم نیست مخل سعادته. همین روح هم باز یه چیزی است که با روح ملائم نیست. خشونت با روح انسان ملائم نیست. افراط در غضب با روح انسان ملائم نیست. افراط در ارشاد که طمع با روح انسان، اصولا اصلا افراط با روح انسان ملائم نیست. فقط یه افراط هست که با روح انسان ملائمه، اون افراط افراط در خوبی هاست. فاستبقوا فی الخیرات، تو خیرات دیگه نمیگه متعادل باشید، میگه اصلا سبقت بگیرید، سرعت بگیرید. وقتی انسان میفته در مسیر سعادت بهش میگن فاستبقوا فی الخیرات. حالا اینجا میفرماید که سعادت سعادت دینیه. پس شما اگه گرون فروش خودرو رو هم لعنت میکنی، داری عالم دینی رو لعنت میکنی، نه عالم دینی ها. اون عالم دینی ها که دین خدا رو کج کرده، عرض شد که اوجاش کرده، اونو داری لعنت میکنی، چون ثمره کار اونه که این آدم درست شده. و حاضه سعاده لما کانت مبینه من جانب الله، خدا سعادت رو تبیین کرده، مقبوله اندل فطرت، فطرت هم میپذیره، یعنی اگه بیان اعلام کنن فطرت سعادت رو قبول میکنه. فلا یحرم انها محرومون. آقا شما ببین الان سعادت در چیه؟ یکی از چیزهایی که متاسفانه ما به شدت ازش دوریم، ولی دیگرانی که مسلمان نیستن به شدت بهش نزدیکن. یکی از مصادیق سعادت، سعادت اجتماعیه. ببخشید این در رو میشه لطف کنیم ببندیم؟ من نگرانم که صدام به بیرون نرد، که بیرونن اذیت نکنیم. نه خب اونا میخوان رفت آمد کنن، اذیت میشن. سعادت در چیه؟ سعادت در اینه که انسان خودشو عضوی از جامعه بدونه. در تربیت غربی انسان غربی خودشو عضوی از جامعه میدونه، ولی در تربیت شرقی انسان شرقی خودشو عضوی از جامعه نمیدونه. به همین خاطر اگه سکه گرون بشه همه میدونن میرن سکه میخرن، دیگه فکر نمیکنه اگه من این کار انجام بدم شاید من به یه سود موقت دست پیدا کنم، ولی بعداً یه مشکل دراز مدت پیدا میشه، اقتصاد جامعه به هم میخوره، بعد یه چیزی که گرون میشه همه لاشخورا میریزن، یکی نمیدونم پسته رو انبار میکنه، یکی لوازم ضروری زندگی مردم پسته رو انبار میکنه، یکی نمیدونم چی چی، اگه زورشون میرسید پیاز و سیب زمینی و گوشت و مرغ و اینا رو انبار میکردن. حالا مثلا عرض به حضور شما که این آدم اگه تفکر اجتماعی داشته باشه هیچ وقت این کارو نمیکنه. حالا دین ما به تفکر اجتماعی دعوت کرده یا دین اونا؟ این همه در آموزه‌های دینی به وحدت کلمه، به اجتماع مردم، به اموری که جامعه رو به همدیگه پیوند میده، به نگاه نکردن به منافع شخصی در قبال منافع اجتماعی دعوت شده، ولی ما به این دستورالعمل دینیمون عمل نکردیم. حالا اگه ما یه مشکلی برامون پیش میاد تمامش به خاطر عمل نکردن به دستور دینه. میگه که گندم گرون شد، خازن امام صادق علیه السلام و حضرت گفت آقا شما خیالتون راحت باشه، من برای یه سالتون گندم خریدم. حضرت فرمود که این گندم ها رو میبری همه رو سر چهار راه و همون قیمتی که خریدی میفروشی، از فردا هم نون خانواده من رو به روز میخری. شما ببین تفکر امام صادق اینجور. حالا ما اگه بگم برنج قراره گرون بشه سری میریم 20 تا گونی برنج میخریم. چرا؟ من خودم هم این کارو میکنم، نمیگه من مبرا نیستم. اگه پول داشته باشیم میریم 20 تا گونی برنج میخریم چون قرار برنج گرون بشه. ولی حالا شما فرض کن همه آدما تفکر امام صادق داشته باشن. الان بالاخره تو هر خونه ایرانی که بری بالاخره 4 تا گونی برنج هست. طرف به خودش بگه که آقا بگن آقا برنج قرار گرون بشه، بگه ای قرار گرون بشه من میبرم برنجمو سر چهار راه میفروشم، همه مردم فردا اصلا لازم نیست بفروشن، با گونیای برنج بیان سر چهار راه نخرن و بفروشن، چه اتفاقی میفته؟ همین الان که مردم خود رو نخریدن یه چند میلیون ارزون شده، البته چند میلیارد گرون شده بعد چند ببین همین. حالا میخوام من اصلا با این جزئیاتش کاری ندارم، اینا چون مثالای ملموسه مثال میزنم، نمیخوام اصلا بحث اجتماعی کنم. میخوام بگم که ببین اسلام به چی دعوت میکنه، یعنی امام صادق تفکرش چه جور تفکریه؟ میگه حالا که گندم گرون شده برو سر چهار گندمی که ذخیره کردی برای یه سال منو بفروش. اما ما اگه مثلا بگه ما یه سال برنج داریم، آخ خیالم راحت شد یه سال برنج خریدیم، ما درست برعکس اون عمل میکنیم، در حالی که حالا سعادت خودمون و بعد سعادت جامعه در اینه. حالا یه سال برنج خریدی، سال بعدش رو چیکار میکنی؟ حالا مثلا سکه خریدی، ماشین رو چیکار میکنی؟ همه چیزها رو که دیگه نمیشه خرید که، سکه رو خریدی ولی گوشت رو چیکار میکنی؟ مرغ رو چیکار میکنی؟ حالا ما چون جامعه معمولا اینجوری شده قشنگ میفهمیم یعنی چی، چون وقتی جامعه تعادلش به هم میخوره همه چیز به هم میخوره. بله شاید شما تو این مقطع یه پولی هم به جیب زدی، از این مقطع عبور کردی، ولی در مقاطع دیگه تو 100 تا گذرگاه دیگه کارت گیر میکنه. جامعه که یه دونه موضوع دوتا موضوع نیست. حالا میفرماید دین آمده برای سعادت همه جانبه. اگه هم شما یه نفر رو داری لعنت میکنی داری عالم دینی رو لعنت میکنی، چون اون دین رو برای مردم تبیین نکرده، جامعه شده اینطوری. و نه دیگه جاهل باشه پس اون که دیگه خیلی وضعش خرابه، اون دیگه دزد لباس عالمه. عالم دینی باید عالم باشه. یعنی چی؟ نه اینکه ببین یه کسی که جاهله که راهو کج میکنه اون که هیچ. الان موضوع سخن این نیستش که ما چه کسانی به دین لطمه میزنن. بله دو گروه به دین لطمه میزنن، یکی عالمی که از این جنسه، یکی هم جاهلی که دین داره. به همین خاطر امام صادق فرمود انکسر از زهری اسنانه. این دوتا گروه به دین لطمه میزنن، جاهل متنسک و عالم فاسق. الان فعلا موضوع سخن راجع به عالمیه که دین خدا رو پنهان کرده و این مردم بیچاره که این دین فطرتشونه گمراه شدن در اثر کتمان حقایق توسط عالم. علامه توی بحث قبلی فرمود تنها سبب اختلاف مردم در دین همینه. البته اینم نیست که اگر عالم اعلام بکنه همه بپذیرن ها، بعدن در جای خودش ایشون فرموده در جای دیگه بعد از اینکه شما حقیقت رو اعلام کردی حکومت اسلامی باید مجری اجرای حقیقت باشه، ولی چون مردم فطرتاً سالمن اگه شما حقیقت رو بیان میکنی بسیاری از مردم به سمت حقیقت حرکت کنن. یه عده همیشه در همه جوامع هستن که دلشون نمیخواد به سمت حقیقت حرکت کنن. اونا وظیفه‌شون اونا رو دو گروه باید کنترل کنن، یکی حکومت اسلامی، یکی هم کل مردم که حق ولایت امر به معروف و نهی از منکر دارن نسبت به هم دیگه. با این دوتا ابزار جامعه کنترل میشه، ولی بعد از اظهار حق. من یه اعتقادی دارم، من میگم اینایی که بر علیه اسلام حرف میزنن و اونایی که از اسلام دفاع میکنن غالب اونایی که از اسلام دارن دفاع میکنن نمیدونن از چی دارن دفاع میکنن، غالب اونایی هم که دارن به اسلام حمله میکنن نمیدونن به چی دارن حمله میکنن، چون نه مدافع نه اون مهاجم هیچ کدوم نمیدونن دارن از چی دفاع میکنن به چی، چون علم ندارن، اسلام نمیشناسن. اون مدافعه که داره از اسلام دفاع میکنه خودش اسلام نمیشناسه، مهاجم هم نمیدونه به چی داره حمله میکنه. اگه واقعا اسلامو برهنه کنی اون گونه که هست نمایش بدی در معرض چشم مردم، همه به اسلام ایمان میارن، چون اسلام دین فطرته. قطعا یه عده هستن که در اثر توقل در شهوات و در امور دنیا فطرتشون خاک گرفته دیگه، حاضر نیستن برگردن. اینا از اول تاریخ بودن تا آخر تاریخ هم هستن. اینا دیگه تکلیفشون با حکومت و با قانون و با مجازات و با ولایت امر به معروف و نهی از منکره، ولی غالب مردم تابع فطرتن. مسلمان همینطوری، مسلمان همینطوریه. یعنی شما تابع عملت، خود عملت، خود عملت شکوفا میشه، میشه تابع.
پس اون اطلاقی که در من وجود داره، پس اینا به کلی از راه دین هست،
چون اینا ریشن، اینا ابش شرورن، بابای شرورن اینا. برای همین خاطر هر مصیبتی در جامعه پیش میاد از اثر ایناست. خب بله، تا بفهمی از چی داری دفاع میکنی. بله باید حکومت اسلامی باشه، ولی باید حکومت اسلامی باشه، نه حکومت عرصات که چیزی که من بهش میگم اسلام. حکومتی که علمایی که حقیقت اسلام میشناسن تایید کنن که این کار اسلامیه. ولی پاکستان هم جمهوری اسلامی پاکستانه، عربستان هم میگه من حکومتم حکومت اسلامیه، مصر هم الان میگه من میخوام اسلام پیاده کنم. بعد شما مثلا عربستان رو با ما مقایسه کن، ما دوتا درست 180 درجه مقابل هم دیگه ایم. بالاخره ما کدوم حکومت اسلامی؟ ما حکومت اسلامی یا عربستان؟ اون آقای وهابی میگه اسلام همینیه که من میگم، سلفیه میگه اسلام همینیه که من میگم. حالا ما در یه جایگاه شیعه نشستیم، ما میگیم اونا که کلا باطلن. خب اونم میگه تو هم که کلا باطلی. کدوم اسلام؟ اسلامی که زیر نظر و ذره‌بین دید علمای اسلام باشه، علمایی که هیچ ترسی از بیان حقیقت ندارن، علمایی که حقیقت رو میشناسن و ترسی از بیانش ندارن، و اگر این عالم نظرش با اون یکی عالم مخالف شد میشینن با هم دیگه بحث میکنن تا بفهمن حق کدومه، نه اینکه اون بگه تو کافری اون بگه تو کافری، همدیگه رو تکفیر کنن. بعد ملا صدرا رو بردارن تبعیدش کنن به چهک. ما در همین الان توی روایت مصباح الشریعه است که امام صادق علیه السلام فرموده کسی رو تکفیر نکنید، از حرمت مؤمن این که مؤمن رو تکفیر نکنی مگر صفتی درش باشه که خدای تعالی تایید کرده. مثلا اینکه مثلا میگه المنافقین فی الدرک الاسفل من الجحیم، اگه واقعا این صفت نفاق درش بود تو بگو تو جهنمی هستی، این اب نداره. نه اینکه اون یه مطلبی بگه شما نفهمی چی داره میگه بعد تکفیرش بکنی. مسلم اگر که سب بلند به این به معنا سب بلند باشه نه به زبان، سب یعنی من از این تفکر بدم میاد. به همین خاطر به ما گفتن بگو اللهم لعن ابا شرور، بابای شرور خدا لعنت کنه. حالا میفرماید که و کل هازل هرمان، این هرمان از کجاست؟ هرمان از سعادت لمن علم بها و جه. ببینید شاید المیزان ارزشمنده، کجا این حرفا پیدا میشه؟ و انما هو لمن علم بها و جهدها ان علمن دون من لا يعلم بها ولم يتبين لم تبين لم. اونی که حقیقتو نمیشناسه و براش تبیین نشده که سعادتو مختل نمیتونه بکنه. فقط اخذ المیثاق علی العلماء ان یبسوا علمهم، از علما پیمان گرفته شده که علمشون رو نشر بدن. و ینشروا ما عندهم من الآیات والهدى، اون آیات و نشانه هایی که در نزدشون رو نشر بدن. فاذا کتموه و کفوا عن بثه، اگه پنهانش کنن و دست بردارن از انتشار اون حقیقت، فقط جهدوه، حقیقت رو انکار کردن. فاولئک یلعنهم الله، خدا لعنتشون میکنه. و یلعنهم اللائنون، و لائنون هم لعنتشون میکنن. و یشهد لما ذکرنا الآیه، این آیه هم شاهد حرف ماست که اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. اینقدر آدم ها هستن که آرزو میکنن ای کاش توی ده چوپان بودن و حوزه علمیه نمیومدن، ای کاش چوپان ده بودن حوزه علمیه نمیومدن. عالم انا آرزو میکنم، میگن کاش چوپان بودیم، کاش دهمون مونده بودیم، نمیمدیم اینجا عالم بشیم. خیلی علم سنگینه، بارش بار علم خیلی سنگینه. باید به هیچ کس به احدی نمد وابسته باشه و الا نمیتونه به احدی در پیشگاه خدا نمد وابسته باشه. باید عرض شد که غیر خدا رو ترک کنه و الا نمیشه، به کسی وابسته باشه، به کسی امید داشته باشه، از کسی ترس داشته باشه، نمیشه. طلبه باید موحد باشه، نباشه ضررش بیشتر از نفعش. یعنی باید در مقابل عالم یا الله نگه، اینکه به مردم توهین کنه، یعنی در درون خودش عالمو بذارن توی دست راستش. اگر خورشید رو در دست راستم بذارن ما در دست چپم، یعنی چی؟ یعنی اگه اختیار همه عالمو بهم بدید من دست بر نمیدارم از دعوت. معنی این حرف پیغمبر اینه دیگه، گفتن بیا بشو رئیس مکه میکنیم، زیباترین زنانو به عقدت در میاریم، هر چی ثروت بخوای بهت میدیم، هر چی بخوای بهت میدیم. حضرت فرمود اگه خورشیدو بذارین در دست راستم ما و در دست چپم، یعنی چی؟ یعنی اگه اختیار کائناتو بهم بدیم، مکه که هیچی، اختیار کائناتو اگه در دستای من بذاری من دست از دعوت خودم بر نمیدارم. این دستور العمل طلب است. و یشهد لما ذکرنا الآیت الآتیه ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار، تا قولش فهمید اجمعین، آیه کاملش اینه، ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. علامه فرماید که این آیه هم شاهده، البته فرمود که ان الظاهر ان قوله ان للتعلیل او للتاکید مضمون الآیه، اونجا که فرمود الا الذين تابوا و بینوا، استثناء کرد از آیه سابق، مراد از توبه تبیینه. و لازم ذالک ان یبین، توبه یعنی چی؟ یعنی برن تو خلوت بگن خدای ما رو ببخش، نخیر، تابو و بیانو. توبه عالمی که حقیقت رو کتمان کرده اینه که بیاد حقیقت رو بیان کنه. لازم و ذالک ان یبینوا ما کتموه للناس و انهم کانوا کاتمین و الا فلم یتوبوا، ولی توبه نکردن و لانهم کاتمون و بعد به کتمان انهم کانوا کاتم. بعد فرمود که حالا ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار، کسانی که کافر شدند و کافر مردند، کنایه از اصرارشون بر کفر و عنادشون و تعنتشون در قبول حق، فان من لا یدین به دین الحق لا لعناد و استکبار و لعدم تبیینه له لیس به کافر به حسب الحقیقه. خیلی عجیبه، کسی که دین نداره ولی نه به خاطر عناد و استکبار، به خاطر اینکه حقیقت براش تبیین نشده، این کافر نیست. کافر کیه؟ کافر اونیه که الذین کفروا و ماتوا و هم کفار، یعنی اصرار در کفر خودش داره. بل مستضعف، اینی که حقیقت براش بیان نشده مستضعفه. امره الالله، امرش به عهده خداست. اینا رو فقط تو المیزان میشنوید و هیچ کسی این حرفا رو قبول نداره. اینا ظاهری شد دیگه، نمیدونم ایشون فقیه بوده فوکن فقیه شد چی میگه. ایشون میگه این حقیقتا کافر نیست. و یشهد به ذالک تقیید و کفر الکافرین فی قالب الآیات و تکذیب و خاصتا فی آیات هبوط آدم المشتمل علاد اول تشریع شر النوع الانسان. قال تعالی قل نه به تو جمیعا فاما، میگه شهادت این حرف هم اینه که هر جا سخن از کفر اومده با تکذیب همراه شده. مثل اون آیات که فرمود والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و مراد از الذین کفروا در این آیه مکذبون معاندون و کاتمون ما انزل الله و جازاهم الله بقوله، و جزاشون هم با این آیه بیان شده که اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، ملائکه و خدا و مردم همه لعنشون میکنن. و هازا حکم من الله سبحانه. یعنی چی؟ یعنی هر، ببین میگه چی؟ و ناس اجمعین، مردم لعنشون میکنن. یعنی چی؟ یعنی هر کی هر جای دنیا داره لعنت میکنه، اینا رو داره لعنت میکنه، ولی اصلا با اینا کاری نداره. مثلا داره میگه لعنت به اونی که مثلا گاز داد از جلوی من رفت، من 6 متر پریدم اون ور، داره اینو لعنت میکنه، داره اون عالم سوء لعنت میکنه، چون این بی‌تربیتیه، این مقصرشون عالمه. میفرماید که این حکم از جانب خداست که ان یلحق بهم کل لعن لعنه به ملک من الملائکه و احد من الناس جمیعا من غیر استثناء، همه مردم لعنت وقت میکنن دارن اونو لعنت میکنن. فهؤلاء سبیلهم سبیل الشیطان، فنا بر خدا داره بدتر میشه، اصلا اینا مسیرشون مسیر شیطانه. اذ قال الله سبحانه، چون خدای تعالی در مورد شیطان یه ملاکی گفته که این اون ملاک راجع به اینا گفته. در مورد شیطان فرموده ان علیک لعنه الی یوم الدین، در مورد اینا هم همینو فرموده. فجعل جمیع اللعنه علیه، همه لعنها مال شیطانه، همه لعنها مال عالم سوءه. پس چی میشه؟ پس عالم و سوء و شیطان مسیرشون متحد میشه. فهؤلاء و هم العلماء الکاتمون لعلمهم، این علمایی که علمشون رو کتمان کردن، شرکا و شیطان فی لعن العام المطلق، شریک شیطان در اون لعن عام مطلق. و نظرا او فیه، فما اشد لحن هذه الآیه، چقدر لحن این آیه شدیده. و اعظم امرها، چقدر عظیم امر این آیه. و سیجی و فی الکلام علی قولهی لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا و یجعله فی جهنم. تو ذیل اون آیه میفهمد، اونجا مفصل میگیم بحث دیگه‌ای که متعلق به این مقامه، اون در سوره انفاله. بگیم بریم حوزه رو ول کنیم، بریم گردو بفروشیم. پسته نه دیگه، پسته الان محتکر حساب میشه.
یعنی که همه
این قیاس منطقیه دیگه. قیاس شکل چندم؟ قیاس شکل دوم. چرا دیگه؟ همه لعنت‌های عالم مال شیطانه. همه لعنت‌های عالم مال ایناست. پس اینا همون شیطان هم دیگه. اوست اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شما، حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم. این الان قیاس شکل سومه. همه لعنت های عالم متعلق به شیطانه، حصری توش نیست، عمومیت داره. همه لعنت های عالم مال عالم سوءه. پس لاجرم باید این عالم سوء و شیطان متحد باشن تا همه لعنت ها متعلق به جفتشون باشه. اگه بعضی از لعنت ها متعلق به شیطان بود و بعضی از لعنت ها مال عالم سوء، چون این نتیجه نمیشد گرفت. ولی وقتی همه لعن ها مال شیطانه و همه لعن ها مال عالم سوء، پس باید این دوتا متحد در ذات باشن. باید شیطان همون عالم سوء باشه و عالم سوء همون شیطان باشه، به مسیرشون باید متحد باشه. بعد میفرماید که خالدین فیها، اینا خالده در لعنت، لا یخفف عنهم العذاب، عذابشون تخفیف پیدا نمی کنه، ولا هم ینظرون، خدا اصلا به اینا نظر نمی کنه. علت غیبت امام زمان؟ نه، غیبت ربطی به این موضوع نداره. غیبت مال اینه که جامعه آمادگی پذیرششو نداره. بله قطعا آمادگی پذیرشش یه بخشش هم به علما برمیگرده دیگه. پس اگه شما میگید لعنت بر اون کسایی که مانع ظهور امام زمان شدن، داری علمایی رو لعنت کنی که علمشون رو کتمان کردن. مردم همه میدونستن حق با کیه، کتمان کردن حق و امیرالمومنین رو زدن کنار، پشت سرش هم همینطوری زدن کنار. ببینید میگه که، شاید این عرض کردم خدمتون، مأمون خیلی ارادت داشته به امام رضا دیگه، خیلی اظهار ارادت میکرده به امام رضا. بهش گفتن که شما آخه چطوری به ایشون ارادت داری؟ گفت من یه ارادت از پدرم هارون گرفتم. گفتن آخه این بدتر شد که تعجب تا اینجا این بود که تو چطور ارادت به، حالا میگه از هارون گرفتم، اون که موسی بن جعفر رو به قتل رسون. گفت یه روزی موسی بن جعفر وارد شد بر پدرم هارون، ایشون دوان دوان رفت جلو، آقا رو از اسب پیاده کرد و خودش دو زانو مقابل ایشون نشست تا ایشون صحبتاشون تموم شد، و دائما هم میگفت بله یا ابن رسول الله، بله یا ابن رسول الله. بعدم که ایشون می‌خواستن تشریف ببرن به من، گفتن امین مأمون بیاید اینجا، دو تا پسرانش، آقا رو سوار اسب کنین تا در خونه با ایشون میرین، ایشونو میرسونین برمیگردین. بعد میگه ما وقتی برگشتیم من تعجب کردم، گفتم پدر شما تا به حال من ندیده بودم که کسی رو اینطور اجلال و اکرام کنیم، مگه ایشون کی بود؟ گفت هازا امام الحق خلیفت الله فی ارضه و حجته علی عباده، و امام الحق، این خلیفه خدا در زمین، حجت خدا بر عباده، امام حقه. این تعجبش بیشتر شد، گفت اگه شما اینو میدونی پس چرا خلافتو بهشون بر نمیگردونی؟ گفت پسرم چه کنم که الملک و عقیم، سلطنت کسی رو نمیشناسه، سلطنت عقیمه، تو هم که نور چشم منی، اگه بخوای در این سلطنت با من معارضه کنی چشماتو از توی کاسه بیرون میکشه. خب این هارون الان نمیدونه حق با کیه، ولی حق رو کتمان میکنه. این عالمیه که داره حق رو کتمان میکنه، عالمه دیگه به این مسئله. در اثر کتمان علما بوده که ما داریم میگیم کتمان علما، هم خیلی کنیم علما و ظلم قوم میگیم. علمایی که هر کسی، علمای یهود، مگه علمای یهود پیغمبر رو نمیشناختن؟ قرآن میگه اینا پیغمبر رو میشناختن اون طوری که بچه هاشون رو میشناسن، یعرفون او کما یعرفون ابناءهم، ولی کتمان کردن حقیقت. علمای مسیحیت مگه نمیدونستن که پیغمبر رو با ریزترین صفاتش میشناختن؟ میدونستن کیه، کجا ظهور میکنه، کجا حکومت تشکیل میده، همه اینا رو میدونستن. اون دیگه بحث دیگه، اون اصلا ربطی به این موضوع بحث ما الان نداره، اون یه مورد شخصیه، مورد موضوعیه، این بحث کلیه، بحث کتمان حق. یعنی جامعه داره به سمت انحراف میره، عالم علم خودشو اعلام نمی کنه. اون یه بحث دیگه است، امر به معروف یه شرایطی داره، اون شرایط اگه موجود نباشه امر به معروف ساقط میشه. ما الان داریم راجع به یه کلی صحبت میکنیم که احکام دیگه هم داره. حالا امر به معروف همه جا باید امر به معروف کرد؟ همه جا باید نهی از منکر کرد؟ خب مطلقا باید امر به معروف کرد. امر به معروف یه شرایطی داره، شرایط اونم عالم خودش بلده، عالم اگه عالم باشه میدونه الان شرایط داره یا نداره. جامعه داره به سمت انحراف میره، عالم باید علم خودشو بیان بکنه. اون دیگه عالم تکلیفش ثابت، دیگه عالم تکلیفی نداره، تکلیف نداره. اگر عالم واقعا علم خودشو ابراز بکنه و اعلام بکنه، تکلیفش ثابت میشه دیگه، که حالا بپذیرن یا نپذیرن. بالاخره امیرالمومنین داره اعلام میکنه نپذیرفتن، امیرالمومنین عالمه، داره میگه حق مال منه، گفتن ما پشت سرتیم، گفت خیلی خوب، فردا هر کی با من هست سرشو بتراشه بیاد فلان جا. فردا سه نفر اومده، دوباره فردا، دوباره فردا، حضرت تکلیفش ثابت شد. حالا علامه میفرماید که یک التفات هم توی این آیات بود، اگه دقت میفرمودی، این که فرمود اولائک یلعنهم الله، آیه رو ملاحظه فرمایید، التفاتش چی بود؟ ان الذين یکتمون ما انزل الله من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. ایشون فرماید که وعلم ان فی هذه الآیات موارد من الالتفات، موارد متعددی در التفات بود، فقد التفت فی الآیت الاولى من التکلم مع الغیر الی الغیبه، از متکلم مع الغیر، متکلم مع الغیر چی بود؟ انزلنا. طبق قاعده باید میفرمود ان الذين یکتمون ما انزل اولئک نلعنهم، اینا رو ما لعنت میکنیم، اما گفت یلعنهم الله، از تکلم به غیبت ملتفت شد. میفرماید چون مقام تشدید سخط بود و سخط و یشتد و ازا عظم اسم من ینسب الیه او وصفه ولا اعظم من الله سبحانه، نگفت ما لعنتش، گفت خدا لعنتشو میکنه که اسم عظیم رو بیاره دیگه، معلومه که خیلی کار خرابه. هیچ اسمی عظیمتر از اسم الله نیست، لذا برای تشدید این مسئله اینطوری فهمید. فنسب الیه لعن تا مبالغه در شدت لعن بشه، سپس التفات پیدا کرد در آیه دوم از غیبت به تکلم، فرمود اولائک اتوب علیهم. چرا؟ چون عطوفت توبه است دیگه، اولائک اگه توبه کنن، اولائک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم لدلالت علی کمال الرحمت و الرحمه، من میبخشمش. به القاء کل نعمت و طرح کل صفت، همه نعمت رو کنار زد. ببین خیلی زیباست، فقط گفت اولائک چی؟ عطوبه، میگه هیچ نعمتی نگفت اولائک میبرمشون بهش، اولائک جنات بهشون میدم، هیچ نعمتی رو ذکر نکرد که با اینا چی کار میکنه. القاء کل نعمتن و طرح کل صفتن و تصدی الامر به نفسهی، کارو به خودش، متصدی امر خودشه. فلیست الرعفت و الحنان المستفاده من هذه الجمله کلتی یستفاد من قولنا، نمیشد اگه میگفت اولائک یتوب الله علیهم این معنای رحمت و رعفت رو نداشت. او یتوب ربهم علیهم ثم التفت فی الآیت الثالثه، دوباره تو آیه سوم از تکلم وحده به غیبت ملحق شد، فهمون اولائک علیهم لعنت الله، به همون دلیل التفات اولیه. به بحث روایی هم داره که فرمود که قلت له اخبرنی ان الذين یکتمون کیان، قال نحن نعنی بها والله المستعان، ان الواحد منا اذا صارت الیه لم یکن له او لم یسع الا ان یبین للناس من یکون بعده. این دیگه میشه از مصادیقش که هر امامی باید امام بعد از خودش رو معرفی کنه. اینا بیان مصادیق این روایات و حالا چند تا روایت دیگه هم از این اقسام هست. بحث بعدی که ذیل آیه و الهکم اله واحده بحث توحیده، بحث مفصلشون از توحید و شرک و براهین توحید کرده، مفهوم وحدت، مفهوم واحد بودن خدای تعالی. یه بحث های مقدار بحث برهانی و فلسفیه ولی بسیار بحث زیباییه که حالا چون عرض شد که کمی وقت داریم ولی این برای اینکه شهید نشه میذاریم ان شاء الله کامل برای جلسه آینده. اللهم صل علی محمد.